متریت شمس استاد آیت الله شب زمدار 21-12-90
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح المقداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در موردی بود که شک در حدوث مانع بشود از تابش خورشید. در این صورت ماتم قدس سر رو فرمود که بنا میگذاریم بر عدم وجود مانع علا اشکال. ادله فرمایش ماتم رو بررسی میکردیم. دلیل اول روایت بود که صحبت شد و استدلال به اونا تمام بود از جهت دلالت. دلیل دوم سیره بود، سیره متشرعه و متدینی که بیانش گذشت و اشکال محقق خوبی که ایشون فرمودن متشرعی که به سه قسم هستن، سه طایفه هستن، اونهایی که غافلن، اونهایی که مطمئن به عدم مانع هستن، سه کسانی که شاکن اما اعتنا نمی کن. این طایفه یه سوم ایشون فرمون ما احراز نکردیم که در متشرعی متدینین همچی طایفه وجود داشته باشه، اونهایی که مبالی به شرع هم. بله غیر مبالین به شرع ممکنه در اونا باشه، اما در مبالین به شرع ما احراز نکردیم، به خصوص در مجتهدین نه در مقلدین. حالا مقلدین ممکنه به خاطر فتاوای مجتهدین مثلا عمل بکنن و بنای بر عدم مانع بگذارن، اما دیگران رو اطلاع ندادیم و ثابت نیست برای ما. خب این بیان بله اگه یک تعدادی باشن که از کار اونها ما اطمینان پیدا کنیم که تلقوه من الشارع، یا اون طائفه معاصر با شارع باشن و داره من این نفر میده باشه، خب کشف میکنه. چون سیره به ماهیتی ها که حجت نیست بلکه به ماهیت کاشفت و هم امضای الشارع و هم موقف الشارع حجته. در سیره متشرعه همطور که بیان شد دو وجه برای کشف وجود داره. یکی این است که چون محروز اینا که اینا متشرعه هن. یعنی کاری که انجام میدن بر اساس شرع هست، چون این مفروض گرفتیم بنابراین حتما او رو تلقوه من الشارع، ولذا وزان سیره متشرعه می شود وزان اجماع، همطور که اجماع کاشف از رأی معصوم و قول معصومه، سیره متشرعه هم کاشف می شه. بنابراین سیره متشرعه مثل سیره عقلا نیست که نیاز به امضاء شرع داشته، بلکه خود این کاشف از موقف شرع میشه. بیان دوم این است که خب بالاخره این سیره متشرعه در مرعا و منظر معصوم بوده و رد نفرموده، مثل حداقل مثل سیره عقلا که میشه و از این جهت کشف بکنه. حالا آقای خویی میفرمان ما در صغرای سیره در اونایی که قابل نیستن، غافل ها که خب وظیفه این جلو امام هم باشه وظیفه امام رد نیست، اگر اصلا غافلن، حالا در اونجا یه قدری تأمله، که اگر غافل از حکم شرع باشن بر امام لازمه که ارشاد جاهل بفرماید در اونها، اگر غفله ای احراز کنیم در مرعا و منظر معصوم غافلا عن الحکم دارن کار میکنن، امام اونجا باید بیان بفرماید. ولی اینو احراز نکردیم که ادعای غافل در مرعا و منظر معصوم جور کرده باشن، چون حرفی زدن نه. و اگر مطمئن به عدم هم بودن که اونم مانعی وجود نداره، اینجا نصوص شرعیه داریم، روایت داریم که لازم نیست تنبیه کسی که معتقد به عدم هست، تنبیه او لازم نیست مگر در مهام امور که لا یردش شاره. اما در امور عادی در روایت هست که حضرت سلام الله علیه غسل میکردن در حمام، یه بخشی از کمرشون باقی مونده بود، یکی از افرادی که در حمام بود خدمت حضرت عرض کرد که آقا باقی مونده، حضرت فرمود ما علیک لازم نبود تو میگفتیم حضرت، با اینکه غسله، حالا یا حضرت میفرمان تو بچه لازم نبود، حالا معناش این نیست که خود حضرت هم انجام نمیدادن، شاید حضرت متوجه بودن بعدا انجام میدادن، یعنی تو وظیفه ای نداری که حالا یه کسی داره غسل میکنه یه جایش باقی موند یا مت نکشید روی سهو و غفلت، تذکر دادن به اون در این موارد لازم نیست. خب پس کسایی هم که مطمئنن اونام که لزومی نداره تذکر به اونها بعد از اینکه کبرا رو میدونن، حکم رو میدونن. و طایفه سوم کسانی هستن که نه، از باب تشرع دارن میگن ما لازم نیست در موارد شک در مانع فحص کنیم که مانع وجود داره یا نه، همینجور و لازم نیست که احراز کنیم که اصابه انجام شده و غسل انجام شده، آب جریان پیدا کرده در باب وضو و غسل، بگیم انشاءالله درست. ما اینو ایشون به من احراز نکردیم. در اینجا یه انقلاب هست و اون اینه که بزرگانی مثل صاحب جواهر و محقق همدانی علام و نصب علیه ما ادعا کردن که ما این سوره وجود داره، پس اشکال محقق خوبی اینه که لا ادریه، اونا میگن ندری. اینشون اگر میفرمود وجود نداره سیره، در قبال اون دو بزرگوار و بقیه فقهایی که ادعای از فقهایی که میگن همچه سیره هست، خب اینجا برای ما تعارض میکرد اخبار اون دو بزرگوار با کسانی که نفی میکنه. اما فرمایش محقق خویی شهادت به عدم نیست، اما نمیدونم احراز نکردم. بیانیه که میگه لا ندری با بیانیه که میگه ادری تعارض نمیکنه. بیانیه داره میگه زید اعلمه، دو عادل دیگه و اهل خبره میان ما اطلاع نداریم، ما با ایشون رفت آمدی علمی نداشتیم، مراوده علمی داریم، خبر ندیم، این تعارض نمیکنه. من احراز نکردم، نه که شما احراز نکردید. نه میگه من احراز نکردم، اینجور فرموده، نه اینکه شما بی خود میگید سر و غیر و ثابتتن، ثابت نیست نه ثابت العدمه، ایشون بیانشونه که این ثابت نیست نه ثابت العدمه. خب اونا میگن ثابت، ما خبر داریم، ما دقت کردیم دیدیم هسته. بنابراین اینجا اگر ما فقیهی پیدا نکنیم که میگوید ثابت العدمه، ما میتونیم به ممکن است کسی بگوید به فرمایش صاحب جواهر و محقق همدانی میتونیم در احراز صغرای سیره تمسک کنیم. منتها اینجا تمام بشه این کلام بره، منتها اینجا یک شبهه و اون اینه که غیر از بناء عقلا، در بناء عقلا یه امری محسوس، اما سیره متشرعه که ما اون سیره متشرعه که میخوایم سیره متشرعه تا زمان معصوم علیه السلام، بلکه سیره اون زمان رو میخوان، سیره متشرعه اون زمان رو میخوان. آیا در ازمنه مثل صاحب جواهر و مثل محقق همدانی و این زمانها به دست آوردن سیره جاریه متشرعه در اون زمانها امر حدسی یا حسی؟ با حس میشه اینو به دست آورد یا این یک امر حدسی؟ یا اگر راه حس هم داشته باشه، حسش یک امر بعیدی نیشگولیه احتمال این که از راه حس به دست آورده باشه. بنابراین این که در خون ازمنه بوده است، این به خدمت شما رسالت که مشکلش اینه که این بیانه، چون بیانه این که از یک امر حدسی داره خبر میده، فلذا قولش معتبر و حجت نیست، مگر اینکه ما قائل بشویم به این که در امور حدسیه قول اهل خبره حجت هم حتی لمستعد آخرن که نتونسته احراز بکنه، نتونسته احراز بکنه، میتواند به او تکیه کند. کمون که قبلا هم عرض کردیم در عروه در بحث اشراز و تقلید تا عروه این فرق مطرح کردن که آیا مجتهد میتواند در اصول فقه تقلید کنه و اون کبرایی رو که قلده ها پایه برای استنباطات خودش قرار بده. خب بحث هایی مثلا عمیقه، این حالا اجتهادش هنوز به اون حد نرسیده که مطالب خیلی عمیق و پیچیده و معقد رو بتونه تصمیم به درش بگیره. خب اونایی که خیلی عمیقه اونا رو تقلید میکنه، بعد در فقه اون بر اساس اون چی که در اصول تقلید کرده تفریع میکنه و استنباط احکام میکنه. مرحوم آقای خوی فرموده بعد اشکال نداره که این همون اجتهاد متوسطی که امروز به این نام مشهور شده در السنه، این از سابق مطرح بوده در عروه و شروح عروه هست. ایشون میفهمند که بله، منتها دیگران از این مجتهد نمیتونن تقلید کنن نظر ایشون، یعنی این فتوا برای خودش حجته، برای دیگران نمیتونن ازش تقلید کنن. بعضی میگن نه، دیگران هم میتونن تقلید بکنن و این مطلبی است که امروز در عالم هم متداوله که یک کمیته پزشکی تشکیل میدن، با هم تشریک مساعی میکنن و یک نظری رو میدن که این در اون جهت تخصص داره، اون در اون جهت تخصص داره، این تخصص ها رو هم میریزن، یک خروجی پیدا میکنه، اون خروجی متبعه. حالا اینجا هم یه رجالی با یه فقیه مثلا کذایی با یه چیز جمع میشن، آراء اینها در علوم مختلف زمه به هم میشه، یه خروجی پیدا میکنه. این چرا حجت نباشه؟ این هم مثلا ممکنه گفته بشه که حجت. حالا در مانعنفی اجازه بدیم تمام بشه فن. حالا در مانعنفی هم ممکنه کسی اینطوری بگه، بگه اگر فقط در مسئله از فقهای بزرگ ادعا میکنه همچه سیره متشرعه داشته اونها، خب بلو این نظری باشه، اما ما که راهی به اون نداریم و نمیتونیم تشخیص بدیم، جایز است از اینا تقلید بکنیم. اگر کسی این مبنا رو قائل بشه، راه برای استدلال به سیره در صورتی که پیدا نکنیم، که تا حالا پیدا نکردیم، حالا ممکنه پیدا بشه چون تتبع من کامل نبوده، فقیه پیدا بشه نفی کنه، آقای خویی نفی نفرموده، ایشون فما ثابت نیست، این معارضه نمی کنه. بنابراین اخذ به فتوای صاحب جواهر، یعنی به اخبار صاحب جواهر و محقق همدانی برای این چند سیره ای هست، علا مبنای این که ما در حدسیات حجت دانیم کافی و الا مورد اشکال هست. درسته، نه که قریب، نه اینا قریب به حس نیست، قریب به حس، بله قریب به حس، مثل اجتهاد از اجتهاد که خب اشتهاد یه چیزی نیست که بر بلان بلد خارج یا بجه با چشم و اینا دیده، آزاره. آزارش اینه که حرفای حسابی آدم از شما مکرر بشنوه که بله ببینه حرفایی است که رو میزانه، رو حساب، نه یه بار، نه دو بار، نه در این مسئله، نه در دو مسئله. این معلوم چه فعاله این، الحمدلله. او وقت من چه شهادت نمیدم، مادرم فرد میخوانه به شما. خب اینجا یا عدالت، عدالت همینطوره گفتن امر حسی به این معنا که قریب به حسه، یعنی شواهد قریب به حس داره. انسان در این واقعه، در اون واقعه، در اون واقعه میبینه هم دائره بین شرع و غیر شرع شد، حرام و غیر حرام شد، این تحرز داشت، نه اینجا، نه اونجا، نه اونجا. خب از اینا میفهمه که بله خب این صفت عدالت رو داره. اینا امور قریب به حس. بله، چون حالا ما نمیدونیم شاید هم گاهی فرمودن، ولی اطمینان پیدا میکنه انسان خیلی جواب میده، منشأ وقلایی باید داشته باشه. یا اینکه اگرم احتمال میدادن، خب قبلش صابونی میزنه، قبلش تدبی میزنه، در مونی که اگرم بوده از بین رفته، کسی لازم نبگی آدم با این کارا که کیسه این میموله در بخش صابونی میزنه، صدری میزنه، اطمینان پیدا میکنه اگه چیزی هم هست از بین رفته هست. آیا شما میتوانید ادعا کنید که حتی بدون انجام این کارا و بدون اطمینان، در حال شک که در وجود حائل و مانع، من حفظ این شک آیا ادعا نمیکردن، فهم نمیکردن و کاری نمیکردن که احراز کنن که جریان ما شده؟ ما چیزی که انصافا سراغ نداریم، همینطوری ادعا بکنیم این مطلب رو. حالا اونایی هم که ادعا میکنن که حتی در ظرف شک این کار رو نمیکردن، ما مثل آقای خویی حداقل دیگه بر ما ثابت نیست، لعل اینا پیدا میکردن یا صابونی میزدن یا بالاخره، یا اصلا احتمالش احتمال میشکولی. حالا کمر من برای چی خاطره؟ چه مانعی مثلا در کمر باشه؟ برای چی خاطره؟ تو سرم مثلا، حالا یه کسی سر، البته کسایی که دونه زرشون میزنه و خون میاد احتمال عقلایی وجود داره. خب در اونجا یه صابونی باید بزنه قبلش، تو زیر دوش مثلا دست بکشه بماله تا اطمینان پیدا کنه یه چیزی بوده از بین رفته. حالا کسانی که احتمال این که از بین نرفته و پدر خودشون هم در میارن، اونا خب بس خواست کسی رو شکن که باید به عرف مراجعه بکنن. اما آدم عادی یه مقداری که سرشون مالی میگه ایسی بیان بوده بین رفت دیگه، اطمینان پیدا میکنه. نداره، نه، چون این ممکن است فتاوا و اینها تلقی شده باشه. خب بله آقا، بله، یعنی دلیل لبیه درسته، باید به قدر بود یقین شخص. بله، حالا این اشکال بعد، پس بنابرای این عقد سیره، اشکال بعد در سیره اینه که ما اگر سیره رو بپذیریم و شهادت مرحومش جواب جواهر و محقق همدانی رو هم قبول بکنیم، اینا سیره رو در مانحرفی ادعا نکرد، اینا سیره متشرع اون رو در باب قصد و وضوع ادعا کرد. بنابراین اگر ثابت باشه چیزی به این سیره ثابت بشه در اونجاست، و تعدی از اونجا به باب طهارت به شمس، تطهیر به شمس و یا تطهیر به ما، این قیاس اونا که سیره رو در اینجا ادعا نفرموده. بنابراین استدلال به سیره برای بحث ما اشکال در اشکال داره و اینجا رو نمیتونیم به این حاصله بگیم. فلذال الله این که سید قدس سر رو فرموده علا اشکالن، توجه به همین نکته داره که ما اگه ادله اصالت و عدم الحائل را هم قبول بکنیم، اون در اون ابوابه، اما سرایت این حجیت برای بحث ما خالی از اشکال نیست، ولذا فرموده که علا اشکال. دلیل دیگری که بهش تمسک شده برای اثبات این مطلب، بله
تنظیم الان قصدی و قصد پیدا کنیم
حس کردم دیروز که باید اولویت قطعیه باشه یا تنقیه منات اور به طور جل فرق نفهمه، اما زن و احتمال و اینا چی به دست نمیاد؟ نه نه نه، اگه ثابت شد تنقیه منات اشکالی نداره اگه قطعی باشه. و اما دلیل دیگری که بشه استدلال شده به قول مرحوم آقای خویی الاجماعات المنقوله، این الاجماعات المنقوله خیلی ارزشی در اینجا نداره به خاطر اینکه اولا در مسئله مدرک وجود داره و محتمل است که اون مجمعین به خاطر همین مدارک مثل سیره مثل اون روایت که دیگر خوندیم فرموده باشن و یا استصحاب جاری کرده باشن که بعد خواهیم گفت بعضیشون، و با وجود این احتمالات ما جزم به یک اجماعی که کاشف از قول مفهوم باشه پیدا نمی کنیم. ممکنه بعضی مجمعین استناد به اون روایت کرده باشه، بعضشون ممکنه استناد به سیره کرده باشه، بعضشون ممکنه استناد به استصحاب کرده باشن و اشکالاتی که بعدا در استصحاب میگیم در نظر اونا وارد نبوده. مثلا ما میگیم مثبت، اونا اصل مثبت حجت شرط میگن، یا میگفتن واسطه خفیه. مثلا وقتی یه جماعتی به یه فتوایی اتفاق دارن ولیکن هر کدوم ممکنه به یک نظری به یه وجهی گفته باشن، اینجا دیگه حتی اون حرفی هم که قبلا میگفتیم اون حرف اینجاها نمیاد، که وقتی وجوه متعدده باشه که به قول مرحوم شیخ اگر ما میبینیم ادهی آدم که اینا ورع و با تقوا هستن، اینا همه به یه مرعی نظر میکنن، این دلیل نمیشه که جای از ما هم نظر کنیم، اینا اهل تقوا و ورع هستن. خب شاید یکی مادرشه، یکی خواهرشه، یکی عمشه، یکی خالشه، یکی زوجشه، هر کدوم اگه احتمال میدیم خب این احتمالات در مورد خب این فقها که فتوا دادن ادهی به خاطر اون روایت ممکنه باشه، ادهی ممکنه به خاطر سیره باشه، ادهی ممکنه به خاطر استصحاب باشه، و ما در همه اینا مناقشه داریم. اتفاق همه و استناد به همه به یک دلیل واحد نیست که ما بگیم چطور میشه همه اشتباه کرده باشن در دلیل واحد. اونجایی میشه بگیم که نمیشه اشتباه کرده باشن که همه به یک دلیل واحد استناد کرده باشن، اما اگر بخشی به اون دلیل، بخشی به اون دلیل، بخشی به اون دلیل، خب احتمال خطا اینجا لا بسبه این. پس بنابراین اینجا چون همچین وضعیتی داره ما استدلال به اجماع نمیتونیم بکنیم، علاوه بر این که بلا اون نه نه وقتی از به ادله مختلف استناد کرده باشن اینجور نیستش که جمع غفیری در یک جا اشتباه کرده باشن تا به حسب حساب احتمالات قابل پذیرش نباشه. در یک مطلب که اونم مطلب نظریه عمیق نباشه، همه صد تا صاحب نظر عمیق بخوام بگیم همه اشتباه کردن در همین مطلب واحد، اینجا به حسب حساب احتمالات احتمالش ضعیفه، به جوری که اطمینان به عدم بده. بله؟ بله بله، احتمال به عذر اون احتمال ضعیف میشه به جوری که انسان اطمینان پیدا میکنه. اجماع لطفی که درسته، اجماع لطفی بله. چرا اونجا که اصلا مدرک نمیدونیم، اونجا احتمال این که در اونجا یه جلد واحدی بوده، یک دلیل واحدی بوده، نه خبریا نه حدیثی بوده که نقل نشده، این احتمال وجود داره، اما نه. اما اینجا هم روایت وجود داره که عده به این روایت استناد کرد، فقها ها به این روایت استناد کردن عده ایشون. دو سیره از بزرگانی از فقها ها به خاطر سیره دارن میفرمایند. سه دلیل استصحاب وجود داره. پس بنابراین این عده از فقها که ممنونی به اتفاق کردن محتمل از طایفهشون به این دلیل باشه، طایفه به اون دلیل. پس اینجور نیست که بگیم کلهم اخطأوا در فهم یک حدیث، کلهم اخطأوا در فهم وجود سیره و عدمش، کلهم اخطأوا در استصحاب، اینجور نیست. اگه اینجور بود بله، این که بگیم کلهم اخطأوا در این بعضی به حساب احتمالات، اما یه عده در اونجا اشتباه کردن، یه عده در اونجا اشتباه کردن، یه عده در اونجا اشتباه کردن، اشکال اونجا رو فهمیدن، اشکال اونجا رو نفهمیدن. این فرضی نیست، کما که در علوم این رائده خیلی زیاده. بنابراین اون وضعیت این جنینه. حالا مضافن به این که در صغرای این اجماع این مثل مطرح نیست در کلمات بزرگان تا ما بیام ادعای اجماع بکنیم. در مقنعه شیخ مفید کجا مطرحه؟ در مقنعه صدوق کجا مطرحه؟ در کلمات اعلام سلف مطرح نیست، حتی اعلام خلق هم همه فرق نکرده، تا بعض کلمات وجود داره. بنابراین این که ما در اینجا بخواییم اجماعی رو ادعا بکنیم از نظر صغرا هم مطمئنون به نیست این اجماع. بنابراین همونطوری که فتاوای اکثر شاید بتونیم یا قریب به اتفاق علماء عرض و قریب به اصل ما اینه که اینجا باید اطمینان شرط پیدا بکنه و نمیتونه به اصالت و عدم الحائل و المانع تمسک بکنه، مطلب تمامه. بنابراین ما دستمون از این سه تا دلیل که عبارت بود از روایت، سیره و اجماع کوتاه. نوبت میرسه به اصول عملی که آیا با اصل میتونیم مطلب رو تمام بکنیم؟ خب فرض اینه که فعلا مسئله که درش بحث میکردیم این بود که در ابتدای امر حائلی نبود، در استمرار نمیدونیم حال حائل و مانعی ایجاد شد یا نه. خب استصحاب بکنیم عدم وجود حائل. ابتدا که تو حیات بودیم داشت آفتاب و اون زمینی که گولی شده بود میتابید، مانعی هم نبود. حالا آمدیم تو اتاق، بعدن رفتیم دیدیم به الحمدلله خوش شده، چیزی هم نیست، اما احتمال میدیم در این اثنا یک مقبایی چیزی با باد روی این قرار گرفته، بعد که با گرما خوش شده بعدن مقبا دوره باد مقبا رو برده، احتمال که میدیم. حالا اینجا چیکار کنیم؟ قد یقال که استصحاب عدم مانع میکنیم، بگیم اون موقع که دیدیم مانعی نبود، انشاءالله نبوده تا تجفیره به حساب حاضر شد. خب این استصحاب اشکالش اینه که اصل مصبر، چون اگر ما از ادله اینجور استفاده کردیم که آفتاب بتابد مانعی نباشد، این اگه بود بله این قابل احراز بود، بخشش بالوجدان بخشش بالاستصحاب، یا هر دوش اینجا بالاستصحاب، چون اون موقعی که بودیم اون که بالوجدان احراز کردیم اصابه تا پایان کار نبوده، هر دوشو بالاستصحاب تمام میکنیم. میگیم ما که دیدیم داشت آفتاب میتابید، انشاءالله این آفتاب تابیدن همینطور استمرار داشته، خب اصابه بوده مانع هم نبوده. اگر شارع متحر رو این قرار داده بود که اصابه باشه حائل نباشه، این میتونستیم با استصحاب احراز بکنیم. اما ما اونچه که از ادله شرعی فهمیدیم متحر چیه؟ تجفیف بالاصابه، این عنوان وجودی تجفیف بالاصابه. خب با استصحاب اصابه و عدم مانع و حائل این عنوان وجودی ثابت میشه، اما بل عقلی نیست، چون لازمه عقلیه این که آفتاب به تاب مانعی نباشه اینه که بر تجویز بل اصابه به اصابت شمس حاصل شده. این اثر شرعی نیست، این اثر شرعی نیست. پس استصحاب عدم حائل، حائل که خودش اثر شرعی نداره یا حکم شرعی نیست، اگر این استصحاب عدم حائل رو میکنیم برای اینی که اون عنوان متحر را که تجویز به شمس باشه اثبات بکنیم، اون عنوان تجویز به شمس اثر عقلی اونه. این قول چرا؟ اما اگه شرعی باشه و ترتب شرعی باشه، ولی اینجا ترتب شرعی نیست، ترتب عقلیه. اگر بفرمایید که واسطه خفیه، یعنی خورشید داره میتابه، اصلا میگه مانع نیست، خب معناش اینه که تشکیل بشه هم سازل شده دیگه. اینجا جواب اینه که اونچه که بنابر مسلک تحقیق فرقی بین واسطه خفی و جلی نیست و ادله استصحاب نمیتواند اثبات بکنه آثار معل واسطه عقلیه رو، ولو واسطه خفی باشه. علاوه بر اینکه واسطه خفی نیست، یعنی توجه داره و میگه حالا که اینجوره پس اونجور، واسطه وقتی خفی بهش گفته میشه که اصلا این پس و پیش تو نظر عرف نمیاد. اگه بخوای حالیش هم بکنی با هزار زحمت باید حالیش بکنی که آقا این واسطه. اما اینجا استدلال خودش میکنه، میگه خب اگه این بوده مانعی هم نبوده پس خوش شدن به واسطه چی شده؟ واسطه خوشی شده دیگه. این پس و پیش رو میگوید و نتیجه میگوید، نه اینکه غافله و واسطه رو نمیبینن. خفاء واسطه در جایی است که واسطه در نظر عرف متجلی در ذهنش نمیشه، منقطع به ذهنش نمیشه، باید با زحمت حالیش کرد، اون واسطه خفیه. اگر بگیم اونجا، اما جایی که من خودش هم استدلال میکنه میگه خب بابا این که بوده، حالا تو میگی مقبا، مقبا که شاره به من داره میگه مقبا نبود، قهرم وقتی مقبا نباشه تشبیه به واسطه شمس شده. این مطلب عقلی که اون میگوید ما تا یه عقل واضحی وضوح مطلب غیر از اینکه واضحه رو نمیبیند، استدلال استدلال واضحی در نظر او، بنابراین به این استدلال هم نمیدید. یک بیان اجازه دارید من این بیان هم بگم برد. استدلال دیگری که کسی اینجا ممکنه اینطور استصحاب بکنه، بگه استصحاب عدم مانع نمی کنه، بلکه استصحاب بقای اصابه می کنیم الی آخر الامر. خب اول که دیدیم داشت خورشید می تابید، همین استصحاب اصابه، استصحاب عدم مانع به درد اونجایی می خوره که اصلا نمی دونیم مانع ایجاد شده یا نه، از اول مانع بوده یا نه، پس اصابه رو شک در این وجود داشته یا نه. اما اینجا که اصابه محرز بود در اثناء نمیدونیم مانع ایجاد شده یا نه، اینجا استصحاب بقای همون اصابه رو میکنیم. این استصحاب هم باز اشکالش مثبتی گرده، چون ما اونی که داریم چیه؟ تجفیف بالاصابه، جففت خوششم، این بود تو لسان امام علیه السلام و بالاخره اونایی که قائل شدن به اینکه تجفیف بالاصابه میخوانیم، اونا طبق اون مبنا داریم بحث میکنیم دیگه، نه مبنا خودمون، اونو گفتیم که اشکال نداره، تجفیف بالاصابه میخوانیم. شما استصحاب بقای اصابه بکنید لازمش اینه که پس این خشکی به واسطه اصابه انجام
شد.
نه تجفیف بالاصابه رو نمیدونید، آره نه، این که تجفیف بالاصابه بود،
تجفیف محرده
فقط به اصابه شکر. نه دقت کنید، تجفیف باشه اصابه باشه که به درد نمیخوره که، درست؟ تجفیف بالاصابه رو میخواد،
یعنی این جفا در اثر اصابه انجام شده باشه، نه اصابه باشه تکلیف هم باشه. این که باید نمی کنه نه نتیجه عقلی شه، پس این میشه مصبر. بله بله بله، گفتیم فرضا رو مبنای قانون. بله گفتیم اشکاری نه. بنابراین تکلیف بالاصابه تون ما میخواهیم، استصحاب بقای اصابه نمیتواند او رو اثبات بکنه. فتح السلام ما ذکرنا که در فرع ششم که ماتن مطرح فرمیده است یبنا علی الطهاره علی اشکاله، اگر اون عرایض سابق رو بگیم بله یبنا علی الطهاره، اما اگر اون مبنای خود ماتن بخواهیم حساب بکنیم و مبنای مشهور فقها بخواهیم حساب بکنیم، این یبنا علی الطهاره محل اشکال هست. اشکال فلزاز محقق سیستانی حاشیه زدن علا اشکاله، ایشون در حاشیه نوشتن قویه، این اشکال اشکال قویه. بسیاری از بزرگان حاشیه زدن که اصلا ثابت نمیشه. خب بحث ما به حمدالله در متحریت شمس پایان یا و انشاءالله فردا وارد بحث استحاله میشه. انشاءالله
در اون موردی که این دو تا زن میتونن زن به همدیگه شده باشن و یکی رو به لزم احساسان دیگر رو باید استثاب بوده کنن،
اگه مرکب فقط زن باشه اشکال نه
بشه
اونجا مستقطه میشه.
نه اسم ما نحنسی میگه زن میگه نه زن میشه
چه فقط خوش شمس بالاصابه،
یعنی یه تثبیتی باشه.
نه نه یه مسلک مشهور دیم،
نه برای من مسلک مشهور دارم که تجویز باشه نه. با قید اصلاف، با قید
اصلاف تجویز بل
اصلاف، یعنی تجویز به این صورت باشه دیگه،
با نه تجویز باشه اصابه هم باشه،
بله تجویز باشه با اصابه هم باشه،
یعنی تجویز به سبب اصابه حاصل شده باشه
خیلی از اون زمه.
آره.
چه تجویز
زمه این دوتا باشه.